بسم الله الرحمن الرحیم. بحث معارف قرآن توسط آیت الله معرفت، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم، عرض شد ذوات مقدسه و ساعت برکات زمین برای مردم هستند، ولی این مسئله با توحید منافات ندارد، زیرا تمام آنچه که در عالم هستی می گذرد مستقیما عنایت الهی است. له مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بكل شيء عليم. سوره شورا آیه 12. یعنی کلید چرخش آسمان و زمین در ید با کفایت اوست. گرچه شما از دریچه وسائط این را تلقی می کنید، باران را از ابر می گیرید، ماهی را از دریا می گیرید، ولی اون کس که به شما باران می دهد خداست. کنایه از تدبیر جهان هستی است. پس یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یعنی چه زندگی فراخ چه زندگی تنگنایی، هر کس خدا به او می‌دهد. پس با این عقیده رو آوردن به وسائط اشکال ندارد. در سوره زمر آیه 69 می فرماید و اشرقت الارض بنور ربها. البته این آیه مربوط به قیامت است، ولی اختصاص به قیامت ندارد. یعنی شکوفایی، درخشندگی، هر گونه حرکت، هر گونه فعالیت، این از جانب خداست. و اشرقت الارض بنور ربها، ولی همین اشراق، همین شکوفایی و همین درخشندگی که از جانب پروردگار عائد زمین میگردد از دریچه ذوات مقدسه است. شما در زیارت جامعه کبیره میخوانید و اشرقت الارض بنورکم، ببینید و اشرقت الارض بنورکم، زمین این شکوفایی که داراست از شماست. آیه قرآن هم میگفت از خداست. این دو هیچ منافاتی ندارد، زیرا ذوات مقدسه مظهر فیوزات باری تعالی هستم. در اصول کافی در باب ان الائمه نور الله، یک بابی در کافی منعقد کرده است به این عنوان، الائمه نور الله، از ابی خالد کابلی روایت می کند از امام باقر علیه السلام درباره این آیه شریفه که الان می خوانیم در سوره تغابن آیه 8، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا معه. ایمان بیاورید به خدا و رسول و اون نوری که همراه او بر شما فرستادیم. این انزال، گرچه ظاهر این آیه مربوط به قرآن کریم است، قرآن نوری است که با پیغمبر نازل شده است، ولی باطن آیه قرآن ناطق است که ائمه اطهار بوده باشند. امام علیه السلام در جواب این پرسش می فرماید و هم واللهی نور الله فی السماوات و فی الارض. ائمه علیهم السلام به خدا قسم نور خدا در آسمان ها و زمینند. والله یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. تابش نور ائمه در قلوب مؤمنین از تابش آفتاب فروزنتر است. میخوای خودت امتحان کن. این ولایت، این محبت که در دل شما وجود دارد، همون تابش نور ولایتی است که از تابش آفتاب درخشنده تر است در دلهای مؤمنین. پس اونچی که ما تا به حال در این رابطه دانستیم، وسائط بودن ذوات مقدسه و انوار طیبه بین خدا و خلق. مسئله دومی که باز در این سوم تقریبا تبرک جستن بود. تبرک جستن یعنی درخواست برکت نمودن. اینم یه نوع توسله. یعنی انسان اگر چنانچه ذریح مقدس را لمس می کند، می بوسد، یا اینکه اشیایی را به اون متبرک می کند، هدفش این است که کسب برکت کند. و از این انوار مقدسه کسب روشنایی و اینکه این امری که میخواد درش، مثلا هر امری باشد، فراخ و رفاه و برکت خداوند به این وسیله به او عنایت فرماید. پس برکت جستن نوعی توسل جستن که قسمتی از شفاعت جستن است و مصداق آیه وابتغوا الیه الوسیله می باشد. البته کسانی که تبرک می جویند به وسیله ائمه اطهار، به عشق خود اون انوار مقدس است، و الا طلا و نقره و چوب در جهان زیاد است. چنانچه این شاعر میگوید امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدارا. میگه من بر خانه هایی که لیلا در او سکونت دارد مرور می کنم، در و دیوار را می بویم، می بوسم، اما عشق من به اون کسی است که سکنت دیارا. و ما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکنت دیارا. پس قصه و داستان شیعه نسبت به تبرک جستن به اعتاب مقدسه از این باب است. و این شیوه شیوه‌ای است که مسلمانان در زمان عهد رسالت به اون خو گرفتند تا کنون. این بدعتی نیست که شیعه اون را ابتداع کرده باشد. هرگز پیامبر اکرم موقعی که وضو می گرفت آب وضوی او را کان المسلمون یتسابقون الی التبرک به ماء وضوئه، این آب وضوی پیغمبر قطره ای روی زمین نمی چکید، همه دست ها زیر که این قطراتی را که از وضوی پیغمبر است می گرفتن و به سر و صورت می مالیدن. در صحیح مسلم که یکی از صحاح معتبره اهل سنت است، جلد یک صفحه 164 آمده است: ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یؤتا بالصبیان فیتبرک علیهم و یحنکهم، اطفال کودکان که به دنیا می آمدن می آوردن خدمت حضرت که حضرت با آب دهان کام اونها را بردارد، تبرکن این کار را می کردن. انس ابن مالک که خادم پیغمبر است میگوید عبدالله ابن ابی طلحه را که به دنیا آمد آوردن تا نزد پیامبر برده کام او را بردارد. فرمود: آیا خرما همراه داری؟ گفتم آری. پس چند عدد خرما گرفته در دهان مبارک نهاده، قدری جویدن، اونگاه در دهان کودک نهادن و با اون کام طفل را برداشتن. مسند احمد ابن حنبل جلد سوم صفحه 175. در صحیح بخاری جلد یک صفحه 59 میگوید اتی رسول الله به وضوء، وضوء آب وضوء، آبی است که برای وضوء میارند. اتی رسول الله به وضوء فتوضأ فجعل الناس ياخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. عروة ابن مسعود ثقفی در صلح حدیبیه در سال 6 هجری که بین مسلمانان و مشرکین پیمان بسته شد که سال بعدش پیغمبر توانست مشرف بشود به عمره انجام دهد، در همون سال 6 هجری که صلح حدیبیه است از جانب مشرکین عروة ابن مسعود ثقفی وقتی برگشت به سوی قریش، به قریش گفت شما با چه کسی روبرو هستید؟ من به در دربار قیصر، در دربار کسرا، در دربار دیگر از سلاطین بزرگ رفتم، هیچ پادشاهی پیروانی اونگونه که محمد صلی الله علیه و آله و سلم دارد ندارند، زیرا میگوید من میدیدم که هرگاه میخواست دست خود را بشوید مسلمانان از چهار طرف میریختند که از آب شستشوی او، از آب وضوی او تبرک بجویند. شما با یک چنین شخصیت اینچنینی که یک پیروان اینچنینی دارد روبرو و به طرف هستی. و قد رعا ما یصنع بهی اصحابه لا یتوضع وضوعا الا ابتدروه ولا یبسق بساقا الا ابتدروه ولا یسقط من شعره شیء الا اخذوه. حضرت وقتی که محاسن را یا سر را شانه می کرد و موی از این شانه می افتاد می ریختن برای که اون مو را بردارن تبرکن. و تا امروز در کشورهای اسلامی در روزهای عید اضحاست ظاهرن موی در صندوقچه نهادن به عنوان موی پیغمبر هنوز. و یتبرک المسلمون به همین شعر پیغمبر. اینا یه چیزاییست که مسلمونا از روز اول تا امروز ادامه داره، تبرک جستن به آثار ولی خدا. پس این یک امر منافات. اگر شرک بود، اگر چنانچه بدعتی بود، خب پیغمبر منعشون میکرد، پیغمبر منع نمیکرد. پس به سوی قریش بازگشت و گفت من نزد کسرا رفته، نزد قیصر و نجاشی رفته، سوگند به خدا پادشاهی همچو او در میان اصحابش ندیدم. مصحف، میگم مسند احمد جلد چهارم صفحه 324 در سیره ابن هشام هست این حدیث. سیره ابن هشام جلد سوم صفحه 328. باز در صحیح بخاری و دیگر کتب معتبر اهل سنت آمده است که مردم قدحی را که پیغمبر اکرم از اون آب آشامیده محترم می شمردن و آب و آب خوردن از اون قدح تبرک می جستن. ابو برده گوید عبدالله ابن سلام به من گفت میخواهی از قدحی که پیامبر اون را متبرک گردانیده بدهم آب بیاشامی؟ سهل ابن سعد گوید پیامبر اکرم روزی در زیر سایبانی نشسته و اصحاب او گردش بودند، از من خواست تا آب برایش آورده نوشید، سپس اون قدح را به عنوان یک امر متبرک به دیگران نشان داد و از اون آب خوردن. خلیفه عمر ابن عبدالعزیز اون قدح را از سهل خواست تا اون را به او ببخشد و او هم اون را به او بخشید. صحیح بخاری جلد هفتم صفحه 147. عبدالله ابن عمر پسر عمر ابن الخطاب یکی از راویان بزرگ معتبر نزد اهل سنت است، دست خود را بر موضع قبر منبر پیغمبر، یعنی اون جایی که پیغمبر روی منبر می نشست، جایی که قدم می نهاد، دستش را می مالید و بر سر و صورت خودش میمالید به عنوان تبرک جستن. اصحاب پیغمبر موقعی که مسجد خلوت میشد بعد از پیغمبر، انارک منبر پیغمبر را، این الان هم هست در مسجد پیغمبر، خود این منبر اینجا یک انارکی داره مثل ماننده یه انار، این انارک را به دست می گرفتن با یک دست و با دست دیگر دعا می کردن که به وسیله تبرک جستن به انارک منبر پیغمبر نزد خدا تبرک می جستن و طلب مغفرت می کردن و استجابت دعا را به این وسیله از خدا می خواستن. در طبقات ابن سعد یکی از مورخین بزرگ است، جلد یک قسمت دوم صفحه 13. امیر المؤمنین صلوات الله علیه می فرماید بعد از آنی که ما پیغمبر را دفن کردیم، اعرابی وارد شد و خود را بر روی قبر پیغمبر انداخت و مرثیه خوانی می کرد و از خاک قبر تبرک می جست در مرعی و منظر صحابه همچون امیر المؤمنین علیه السلام. که من عبارت را میخوانم: روا جماعت من کبار الحفاظ، این روایت از بزرگان راویان حدیث نقل است، بالاسناد الى الامام امير المؤمنين علي عليه السلام قال قدم علينا اعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله عليه واله بثلاثه ايام، سه روز بعد از آنی که ما پیغمبر را دفن کرده بودیم این اعرابی وارد شد، فرما انداخت بنفسه على قبر النبي و حثا من ترابه على رأسه، از خاک قبر بر سر خود میریخت و قال یا رسول الله قلت فسمعنا قولك، گفتی ما هم شنیدیم، و وعیت عن الله سبحانه فوعینا عنك، تو از خدا فرا گرفتی ما هم از تو فرا گرفتیم، و کان فی ما انزل علیک، و یکی از آیات قرآن که بر تو نازل شده است این آیه است: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. و قد، ببینید این عربی چقدر معرفت داشته، و قد ظلمتم وقد ظلمت وجئتك تستغفر لي. اون وقت حضرت امیر میگوید ما شنیدیم که از قبر صدایی بلند شد قد غفر لك. خوشا به حال این اعرابی که این قدر به مقام عظیم پیغمبر اکرم معرفت داشت. این روایت را سمهودی در وفاء الوفاء، وفاء الوفاء کتابی است که در تاریخ مدینه نوشته شده، 4 جلده، بسیار کتاب معتبری است و همه او را قبول دارند. در کتاب وفاء الوفاء جلد 4 صفحه 1361، این هزار چون صفحات مجلدش مسلسله، هر جلدی شماره جدا نداره. و اگر مدرک نزدیکتر میخواین، الغدیر جلد 5 صفحه 148. روایت دیگر: مروان موقعی که والی مدینه بود از قبل معاویه، میگوید آمدم در مسجد پیغمبر، دیدم شخصی خودش را روی قبر انداخته، صورت روی قبر گذاشته. میگفت از پشت سر اومدم این یخش گرفتم کشیدمش، ای بی تربیت، همین کاری که الان سعودیا با مسلمان ها میکنن، همین که میبینن یه نفر مسلمان خودشو به قبر چسبونده میکشنش و شلاقش میزنن، مروان هم اینا بدون که این عادت، عادت مروانیه، از اون زمان عادت شده. میگفت کشیدمش این طرف، یه وقت این ابو ایوب انصاریه، این صحابی بزرگ، این صحابی جلیل، میگفت جایب خوشکم زد. گفتم ابو ایوب توی؟ گفت آره منم. شما ببینید، اقبل مروان یوما فوجد رجلا واضعا جبهته پیشانی علی القبر، فاخذ مروان برقبته، گردن او را گرفت. خیلی بی ادبانه، خیلی بی شرمانه. ولی من گفتم یخه او را گرفت، روایت میگه رقبه او را، گردنش اینجوری گرفته بنده خدای بیچاره را، پیر مرد را. ثم قال هل تدری ما تصنع، میدونی چی میکنی؟ یعنی داری کفر میورزی. ما یه دفعه میخواستیم بریم غار ثور، نمیذاشتن بریم غار. گفتم چرا نمیذاریم؟ گفت شما میرین اونجا دست میزنین به دیوار. گفتم خود چی میشه؟ گفت وقت کافر میشین. ما رو نذاشتن بریم غار ثور برای اینکه کافر نشیم، دلشون به حال ما میسوزه. حالا این مروان هم، این مروان هم میگه به ابو ایوب میگه، میگه و هل تدری ما تصنع، میدونی چی کار میکنی؟ فاقبل علی فاذا هو ابو ایوب الانصاری الصحابی الكبیر، فقال نعم، میدونم چی کار میکنم. این به تو چه؟ چه داند اون که اشتر میچرانه؟ ای عرب بوال علی عقبه، برو پیکار تو، تو چی کاره؟ تو چی میدونی؟ حالا این امروزی هم همون دیروزی هم. فقال نعم انی لم آت الحجر. ابو ایوب به مروان میگه من روی سنگ، به سنگ کار ندارم، به اون کسی کار دارم که زیر این سنگه. نعم انی لم آت الحجر، انما جئت رسول الله ولم آت الحجر. و کان این روایت در مستدرک حاشابوری است، کتاب مستدرک از کتاب‌های معتبر اهل سنت است که این را تتمه نوشته بر صحیح بخاری و صحیح مسلم، در مستدرک حاکم جلد چهارم صفحه 515. و گفته این روایت صحیح السند هم هست. 515. و کان ابن عمر، همین عبدالله ابن عمر که عرض کردم، یضع یده الیمنا علی القبر الشریف و ان بلالا وضع قدیه علی القبر ایضا. اینا روایاتی است که در کتب عامه و اهل سنت وجود دارد. باز به مسند احمد رجوع بفرمایید، جلد پنجم صفحه 422. عبدالله پسر احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل یکی از رؤسای مذاهب اربعه است، رئیس مذهب حنبلیه، که متاسفانه این وهابی ها همه حنبلی هم هستن. تعجبم با اینکه اینا پیرو مکتب احمد ابن حنبل هستن، ولی ذره‌ای از فهم و شعور احمد ابن حنبل در اینها وجود ندارد. عبدالله که خودش که از علماست و پسر این احمد ابن حنبل است، میگه از پدرم استفتا کردم، سألت ابی عن الرجل یمس منبر رسول الله، لمس میکند منبر شریف را، و یتبرک بمسه، تبرک میجوید با لمس کردن منبر، و یقبله، منبر را میبوسد، و یفعل بالقبر مثل ذلك، یعنی قبر پیغمبر را لمس میکند، میبوسد، تبرک میجوید به قبر، رجاء ثواب الله تعالی، برای خاطر ثواب الهی. قال لا بأس، اشکال نداره. این باز همین سمهودی در وفاء الوفاء که تاریخ مدینه است و از کتب معتبره است، جلد چهارم صفحه 1404، دو تا روایتم راجع به دست بوسیدن بخوانیم. یکی از دوستان اون روز به من گفت، این روایت رو من اون روز خوندم، و من رجوع به کامپیوتر کردم پیدا نکردم، و حال اینکه روایت خیلی دم دستم بود، لذا حالا امروز من آوردم با مدرکش. بندم اون روز یادم نبود کجا دیدم، رجوع به کامپیوتر کردم تا زدم گفت کجاست، خیلی سهل و آسان. عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق صلوات الله علیه، قال لا يقبل رأس أحد ولا يده إلا يد أريد بها رسول الله صلى الله عليه وآله. رواية دو مرتبه ميخونه. لا يقبل رأس أحد ولا يده إلا يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من أريد به رسول الله. دست و سر کسی به عنوان احترام بوسیده نمی شود مگر دست پیغمبر یا دست کسی که مقصود پیغمبر باشد، که اون روز عرض کردم ضراری او و علما که اولاد روحانی او هست. خب حالا ما داریم روایت میکنیم. این روایت در کافی شریف جلد دوم صفحه 185، رقم روایتم 2. یونس ابن یعقوب یکی از روایات بزرگ است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به حضرت صادق میگوید عرض کردم، ناولنی یدک اقبلها، دستت را بده ببوسم، فاعطانیها، حضرت دستش را داد بوسیدم. فقلت جعلت فدا رأسك، میخوام سر مبارک را ببوسم، اجازه داد، ففعل، فقبلت، سر مبارک را هم بوسیدم. فقلت جعلت فدا رجلاك، پایت را اجازه بده ببوسم، حضرت فرمودن اقسمت اقسمت اقسمت، و بقی شی و بقی شی، یعنی دیگه پا را اجازه نمیدن، چون حالا روایت تا همینجاست. این روایت باز در کافی رقم 4، یعنی همون صفحه و همون جلد رقم 4. حالا این برای چی حضرت اجازه نداده پاشو ببوسه؟ این چون احتمال سجده کردن میره، چون خم میشه روی زمین میفته دیگه، احتمالاً این باشه که دیگه اگر تو این کارو بکنی دیگه چیزی نمیمونه. یعنی خضوع برای ما تا همین اندازه که تقبیل الید خم شدن، تا این اندازه تقبیل الرأس، تا این اندازه برای ما جایز است، اما از این بیشتر دیگه ما اجازه نمیدیم. و همچنین راوی دیگر میگوید دخلت علی ابی عبدالله فناولت یده فقبلتها. اون وقت حضرت میگه دست حضرت را بوسیدم، بعد حضرت فرمود اما انها لا تصلح، دست بوسیدن روا نباشد، شایسته نباشد، الا لنبی او وصی نبی. باز در کافی شماره 3 روایتش. روایت آخرین روایت را هم بخوانم. یونس ابن وبیان عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق صلوات الله علیه روایت است، خطاب به مؤمنین، به شیعیان، به مؤمنین راستین، می فرماید ان لکم لنورن. مؤمن در جبهش یک درخشندگی هست. ان لکم لنورن تعرفون بهی فی الدنیا، یعنی چهره یک مؤمن حقیقی یک درخشندگی خاصی دارد که هر کس او را می شناسد، درک می کند. ان لکم لنورا تعرفون بهی فی الدنیا حق حتدکم اذا لقی اخاهو. وقتی که یک مؤمن به مؤمن دیگر میرسد باید این موضع نور را ببوسد. حتی ان احدکم اذا لقی اخاه قبله فی موضع النور من جبهته. والسلام علیکم و رحمت.